امروز در شهر داوود نجات دهنده متولد شده، مسیح خداوند.
تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. سایه مسیح آن شاه شاهان آمد به جهان تا شود ما را ناجی. عیسی مسیح آن شاه شاهان آمد به جهان تا شود ما را ناجی. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد دان. وقت شادی و سرور است چون که میلاد مسیح مود است. تولد اوست، شاد باشید سرود خانی چون تولد اوست. در آخری پس به دنیا آمد، تخت سلطنتش در قلب های من است. بیایید با ملاک به سرایی، پادشاه جلال را به ستایی. سرور سلامتی شاه شاهان تولد یافته. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد اوست. ای دوستان وقت شادی و سرور است چون که میلاد مسیح موعود است. تولد اوست، شاد باشید سرود خوانید چون تولد
به همگی در نام مقدس خداوند ما عیسی مسیح سلام می کنم و کریسمس و تولد نمادین عیسی مسیح رو تبریک میگم. همه ما میدونیم که بر طبق گزارشایی که در انجیل داریم، تولد عیسی مسیح در 25 ژانویه اتفاق نیفتاده و اونطوری که حساب میشه باید توی ماهای بهار یا مثلا اوایل تابستان در واقع تولد حقیقی عیسی مسیح تحقق پیدا کرده باشه. ولی حالا به هر حال ما نمیخوام روی مسئله دعوایی را بندازیم و بگیم که یک تاریخ تعیین بکنیم. مهم اینه که هر سال ما به یاد بیاریم که منجی ما به دنیا آمده و کار بزرگی رو برای بشریت انجام داده. لطفا میکروفوناتون رو ببندید. این مسئله مهمیه که باید یادآوری کنیم و الان این تاریخ یک بهانه‌ایه که ما به یاد بیاریم که چه کار بزرگی رو خدا برای نجات ما انجام داده. خب در این روزها هر سال خصوصا ماها که خدمت میکنه، خود من که تقریبا الان وارد 27مین 28مین سال خدمتی خودم شدم و خدا رو دارم خدمت میکنم، هر سال به هر حال با این تاریخ برخورد میکنیم و همه ما به عنوان خادمان خدا باید پیغامی رو آماده کنیم برای این روز و روزهای مثل قیام، روزهای مثل کریسمس و اینا. و خیلی فقط ما نیستیم که در این روز یا در این شب پیغام میدیم، بلکه دنیای مسیح درگیر در واقع پیغام دادن در روز کریسمس هستن و یادآوری تولد عیسی مسیح. و خیلی وقتها پیغام ها مشابه است، مثلا در واقع حالا هر کدوم یک نکته رو در مورد تولد عیسی مسیح بیان میکنن و پیش میرن و نمیخوایم متفاوت باشیم، نمیخوایم بگیم که ما با تفاوت به این مسئله نگاه میکنیم، ولی به هر حال من فکر میکنم که ایمانداران حق دارن که از زاویه‌های دیگه هم به این مسئله نگاه بکنه، به تولد عیسی مسیح. وقتی ما به تولد عیسی مسیح نگاه میکنیم، اگر من به جرأت میگم، اگر تولد عیسی مسیح رو الهی دانان امروز میخواستن تفسیر کنن، یعنی وقتی به اشعیا باب 7 و یا به میکا و اشعیا باب 9 و نبوت هایی که در مورد تولد عیسی مسیح شده نگاه میداختن و شما ازشون سوال میکردید که قرار منجی ما، منجی عالم چطور متولد بشه، من به قطعیت میگم که زمانی که به اونها میگفتی که قرار از باکره متولد بشه مسیح، به قطعیت میگم که اکثریت الهی دانان میگفتن این یک تمثیله، واقعا قرار نیست که مسیح از یک باکره متولد بشه، این یک تمثیل پاکیه، تمثیل اینه، تمثیل اونه. دقیقا همون مسئلهی که با تعلیمای دیگه کتاب مقدس دارن. شما در مورد روبوده شدن کلیسا صحبت میکنید، یک تمثیله. در مورد بازگشت عیسی مسیح صحبت میکنید، برای خیلی ها یک تمثیله. تا جایی که آگوستین معتقد بود، آگوستین برای دنیای تثلیثی آدم کمی نیست، آگوستین معتقد بود که سلطنت هزار ساله مسیح شروع شده و تمام این جنایت ها، قتل ها چون کلیسا انجام میداد مشروع بوده، یعنی سلطنت هزار ساله مسیح از نظر آگوستین اون چیزی بود که در قرون وسطا اتفاق افتاد. حالا زمانی که شما به چرا، چون اتفاقی که 2000 سال پیش افتاد مافوق طبیعه بوده و کتاب مقدس میگه که شخص نفسانی امور روی خدا رو درک نمی کنه، این که یک باکره متولد بشه هنوز برای دنیا یک چالش خیلی بزرگه، یک مسئله یه که خیلی ها هنوزم که هنوز اونو افسانه میپندارند. پس در چنین وضعیتی شما قطعا بدونید که الهی دانانی که به قول مارتین لوتر، یک از چیزهای کوتاهی که ازش ترجمه کردیم و روزهایی بوده که مارتین لوتر میگه که برای تفسیر کتاب مقدس، برای درک کتاب مقدس، شما نباید به دانش خودتون متکی باشید، بلکه باید به روح القدس در واقع تکیه کنید. حالا اتفاقی که اینجا میفته قطعا شما بدونید، در مورد روبوده شدن، در مورد بازگشت مسیح، در مورد تعمید روح القدس، در مورد تمام چیزهایی که مافوق طبیعی هست و در کتاب مقدس در موردش بیان شده، اکثر در واقع الهی دانان دوچار شک و شبهه شدند. میدونید حالا درسته که علنا در مورد تولد از باکره هیچ کس مشکلی نداره، ولی چرا دچار مشکل شده؟ شما مطمئن باشید که هیچ کدوم از این خیلی از این الهی دانان، اگر مثلا 2500 سال پیش زندگی میکرده و شما در زمان اشعیا بودید، میگفتید نظرتون در مورد تولد مسیح از یک باکره چیه، قطعا باور نمیکردن، قطعا باور نمیکردن. و در واقع چرا؟ چون اصلا به قوت خدا به اون شکلی که باید و شاید باور ندارن. و یکی از دلایلی که خیلی ها به قوت خدا باور ندارن، این یه مسئله خیلی مهمه، برای اینه که قوت خدا رو شخصا در زندگی خودشون تجربه نکردن. کسی که قوت خدا رو شخصا در زندگی خودش تجربه نکنه، اعمال مافوق طبیعی خدا رو در واقع تجربه نکنه، شما شک نکنید که دیر یا زود در واقع وارد یک الهیات ساخته بشر خواهد شد، یعنی در واقع وارد یک الهیات ساخته بشر خواهد شد. اینو شما شک نکنید. تنها کسانی میتونن با خدا همگام بشن، با خدا راه برن که قدرت خدا رو در زندگی شخصی خودشون تجربه کنن، نه در زندگی گروهی کلیسایی. ببینید این یه اثر ثانوی داره. در زندگی گروه کلیسایی بله شما ممکنه ببینید که بله یک کوری شفا پیدا کرده، ممکنه شما ببینید که یک نفر در واقع آزاد شده. اینا خیلی برای ایمان و بنای ایمان لازمه، ولی زمانی که شخصا خودتون قدرت خدا رو در زندگیتون تجربه کنید، اون موقع است که میتونید حرکت کنید. شما من هفته پیش یا هفته پیش در مورد لوط هم صحبت کردم. لوط ایماندار بود، یک شخص صالح بود، ولی در واقع با ابراهیم بود، ولی چون کیفیت ملاقاتی رو که ابراهیم با خدا داشت، نوع مشارکتی که ابراهیم با خدا داشت و لوط نداشته، برای همین مسائل ایمانی اونقدری که برای ابراهیم مهم بود برای لوط مهم نبوده. و نهایتا ایمانی رو به نسل خودش در واقع منتقل کرد که این ایمان با این که ایمان به خدای واحد حقیقی بود، ولی این ایمان در تقابل با ایمان قوم خدا قرار گرفت، با ایمان اسرائیل قرار گرفت، در حالی که این ایمان باید وارد مشارکت می شدن با هم دیگه. اگه یک ایمان برخواسته از حقیقت بوده، اگر ادغام نشده بود، شما فکر کنید که به ظاهر یک خدا رو عبادت میکردن، ما بلعامو داریم که داره همون خدایی رو عبادت میکنه که موسی عبادت میکنه، ولی شما ببینید این بلعام به ضد نقشه خدا داره تلاش میکنه حرکت کنه. کاری که سرقا انجام میدن با داشتن عطایا، با داشتن مس، با داشتن در واقع نبوت ها، ولی دقیقاً دارن کار خدا رو متوقف میخوان بکنن. زمانی که شما در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت میکنید و اینها به چالش کشیده میشن، در مقابل حقیقت بر میخیزند، نمیتونن با حقیقت کتاب مقدس خودشون رو هماهنگ کنن. زمانی که در مورد اولویت صحبت که بر میخیزند، همونطور که بلعام و موآب و تمام این امالیق و اینها به ضد خدا و نقشه خدا بلند شدن. حالا مسئله ای که من میخوام اینجا در مورد تولد مسیح بخونم، من اول از انجیل متا باب 1 شروع میکنم. میگه تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود، اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم را رسوا کنه، بر آن شد که بی سر و صدا از او جدا شود. اما چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خویش را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود به حقیقت بپیوندد، که باکر آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید، که به معنی خدا با من. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خدا به او فرمان داده بود انجام داد و زن خود را گرفت، اما با او هم بستن نشد تا او پسر خدا به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید. پدر عزیز، خداوند زنده، کلام خودتو مبارک بساز، چون ما خداوند جمع شدیم در تنها نامی که تو به ما دادی در زیر آسمان. خداوندا مشارکت امشب ما رو برکت بده، شنوندگان رو برکت بده خداوندا، و بگذار کلام تو در قلب ما بنشیند. آمین. ببینید اینجا ما یوسف رو داریم. یوسف هر کسی نیست. من قبل از این که در مورد یوسف و مریم و یکم شخصیتشون صحبت کنم تا برای ما یک درس باشه، میخوام در مورد یک موضوع، در واقع یک موضوع صحبت کنم که شما در واقع میبینید اینجا ما از آدم دقت کنید تا مسیح هزاران سال میگذره، و توی این هزاران سالی که میگذره ما در مورد تاریخ پادشاهان داریم. پادشاهان زیادی اومدن، داوود اومده، بعد از داوود اومده، قبل از داوود ما شاول رو داریم، ما دوران داوران رو داریم، و در میان امت ها هم به هر حال زندگی جریان داره، زندگی جریان داره. و فکر کنیم که عیسی مسیح به دنیا نیامده بود. خب ما وارد قرن 22 اگه می شدیم که بعید می دونم، اتفاقی که می افتاد این بود که تمام این حوادثی که در دنیا الان ما میبینیم، هیتلر، نمیدونم افراد مثبت و منفی که داریم، همه اینها به دنیا میومدن و میرفتن، و فقط همین بود. من یکی از مسائلی که میخوام یه تلنگر باشه اینه که من نمیتونم هضم کنم که زندگی این باشه. دقت کنی زندگی که اکثر مردم دنیا الان دارن، زندگی اینه برای اونها، اینکه یک عده‌ای عاشق میشن، بعد از عشقشون حالا میتونن بسرایند، میتونن آهنگ‌ها برای همدیگه در واقع بفرستن، میتونن در واقع با همدیگه خاطرات خوبی رو بگذرونن، میتونن پول جمع کنن به جزایر مختلف فلان اگه امکانات مالی داشته باشه، و الان هم که ما اینستاگرام و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشه و عکسای بسیار زیبایی بندازد که لب و لوچه خیلی ها در واقع مثلا آویزون بشه، و حتی مثلا حبس کنن که ای کاش ما هم در واقع تطبیق چنین عشقی رو تجربه بکنیم. الان بگذاریم که در واقع در خیلی از این مواقع شما میبینید که فقط یک شوه، ممکنه واقعا مثلا اون زوج با هم دیگه خیلی در واقع در سازش نمید. خوشم در میان سلبریتی ها شما میبینید که از این عکس ها زیاد گرفته میشه، از این عکس ها زیاد رد و بدل میشه، ولی دو سال بعد در واقع اعلام میشه که بله این زوج با هم دیگه مشکل پیدا کردن و قرار از هم دیگه طلاق بگیرن. ولی مفهوم شیطان زندگی حقیقی رو از مردم دزدیده. زندگی اینه، یک نفر با حالا عاشق میشن یا حالا به صورت سنتی ازدواج میکنن، بعد به دنیا میان، و بعد از اینکه به دنیا میان حالا در قدیم مکتب یا هر چیزی که بوده میگذروندن، بعد میرفتن در واقع توی مغازه پدرشون یا شغل پدرشون کشاورزی یا هر چیزی بوده رو دنبال میکردن، الان میرن درس میخونن. درس خوندن بچه ها برای ما خیلی مهمه، تلاش میکنیم، پول در میاریم که بهترین آینده رو برای اونها بسازیم، و بعد در این تلاشی که برای اونها انجام میدیم که بهترین آینده رو برای اونها بسازیم، اتفاقی که میفته اینه، در واقع از تمام وقتهایی رو که باید شاید برای خدا بگذاریم، ما همه این وقتها رو در واقع برای خانواده، برای پیشرفت خانواده، برای ازدواجمون، همه رو میگذاریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که بعد زندگی میکنیم، به هر حال تفریح میکنیم، یک پدر نمونه هستیم، و بعد از مثلا یه مدتی که وظیفمون انجام دادیم بازنشست میشیم، بچه‌هامون حالا یا سالم یا غیر سالم تعبیر اجتماع میدیم، بعدم در واقع یک روزی میشنوه که فلانی مرد، تموم شد. یعنی شما در زندگی این آدم یا این آدم‌ها چیز اتفاق نیفتاده. ببینید من یه چیز منفی میخوام بهتون بگم، من زندگی حالا منفی و منفور آدولف هیتلر رو خیلی پربارتر از زندگی خیلی از این افراد میبینم. درسته که آدولف هیتلر یک تأثیر بسیار منفی داشته، یک آدم بسیار منفور بوده، ولی یک کاری کرد، یک کار منفی، چنگیز خان. آدولف هیتلر، نمیدونم تمام این افراد. ما افراد مثبت مثبت هم داریم، حالا این در چارچوب، حالا من کلیسا صحبت نمیکنم، فعلا در چارچوب دنیا صحبت ما کوروش کبیر نمونه های مثبت، یا در واقع شما نگاه کنید مثلا کوروش کبیر یا مثلا خیلی از افراد مثبتی که ما در واقع در مثل ابو علی سینا، افرادی که مثبت بودن برای علم و تاریخ بشریت یه کاری کردن. ولی این زندگی که شما فکر میبینید که یک نفر چند میلیارد نفر اومدن توی این دنیا، ما نمیدونیم از زمان آدم حوا تا امروز، و چند میلیون نفر بیهوده زندگی کردن، و یه واقعا زندگی اینه که ما 5 تا 10 تا 2 تا یه دونه بچه بزرگ کنیم، بعد از اینکه این بچه ها رو بزرگ کنیم اینا رو تحویل اجتماع بدیم، بعدم بمیریم، این که زندگی نشد، یا دوتا تفریح با هم بکنیم، یا دوتا خاطره کشتی گرفتن با پسر یا دخترمون رو داشته باشیم، این که زندگی نشد، یا دوتا تفریح و اینا، این واقعا زندگی نیست. این یعنی این که ما واقعا داریم زندگی رو از دست میدیم. این یعنی این که به مفترین در واقع حالت ممکن زندگی ما داره تمام میشه. میدونی؟ یعنی در واقع شما هر چقدر که سن میره بالا شما بیشتر متوجه میشید، چون بخاطر همینه که خیلی از مثلا پیله مردا پیله زن میگن اگر ما یک بار دیگه فرصت یه جور دیگه زندگی میکردیم، چون تجربه اونها به اینا نشون میده که نه، یه جای خطا رفتن، ممکنه حتی دوباره زندگی کنن باز به این خطا بدن، ولی زندگی هر لحظه هر دقیقش واقعا ارزش بسیار بالایی داره. این چه نوع زندگیه که ما در واقع به این شکل زندگی کنیم، به این شکل زندگی کنیم. ببینید زندگی داشته باشیم که در واقع به یک شکلی جریان در واقع حاکم دنبال میکنه، و آدمای موفق عزیز واقعا موفق آدمایی هستند که تونستن تأثیر بذارن، تونستن در واقع برای ما ایمان دارن در دستان خدا باشه. ما مردان و زنان زیادی رو داریم، ما وقتی به زندگی پولس نگاه میکنیم واقعا پولس زندگی کرد. ببینید پولس سفر میکرد برای انجیل، پولس خیلی کارا میکرد، ولی دغدغه پولس در واقع باقی گذاشتن چیزی برای کلیسا، برای دنیا بوده که امروز در واقع ما به عنوان رساله ها داریم اینو. یعنی پولس رسول، رسول زندگی کرد، چیزی رو داد که ارزش داشت. یا مسیح، نوع زندگی اونا وقتی ما میگیم الگو باید برای ما باشه، الگو بودن زندگی مسیح این نیست که فقط مهربان باشیم، مثلا همسایه خودمون رو دوست داشتیم، نه، یعنی این که ما بتونیم سهم خودمون رو در دنیا، سهم خودمون رو در دنیا انجام بدیم. مشکل خیلی اینه که سهم خودشون رو در دنیا انجام نمیدن، یعنی وارد این باد و این جریانی میشن که جریان به قول معروف حاکم بر دنیاست. میدونید تلاشی که میکنن تلاشیه که بی ثمره. نمیدونم چقدر چطور میتونم بگم، من الان پیغام من در مورد مسئله نیست، ولی شما فکر کنید که مسیح به دنیا نمیاد، ما قوم خدا رو نداشتیم، ما نجات رو نداشتیم، ما ادامه زندگی رو نداشتیم. یعنی چه ادامه زندگی؟ بعد از این دنیا ما در واقع ملکوت خدا رو داریم. خیلی مسئله مهمه. ببینید ما برای رسیدن به حیات جاوید تلاش میکنیم، به این در حالی که خیلی ها در واقع حیات جاویدشون رو فدای بچه هاشون میکنن، فدای خانوادهشون میکنن، و هم خودشون رو به تبایی میکشونن و هم بچه هاشون رو به تبایی میکشونن. ببینید ما الان خودمون همه خارجی نشینیم، ولی یه چیزی اتفاق، یک موجی سالها پیش اتفاق افتاد که این موجی که اتفاق افتاد این بوده، اگه یادتون باشه همه هدایت داشتن برای خارج از کشور، همه بلا استثناء، هر کس میشه بلند میشه پا میشه در این موج، با من خواب دیدم، من رویا دیدم، من هدایت از خدا دارم که برم خارج. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اکثریت افرادی که خارج از کشور رفتن، من حتی مثلا جالب اینه که بعضیا واقعا مثلا شکست کشتی شدن، ایمانشون نابود شد، ایمان خانوادهشون نابود شد، یا اینکه واقعا در ایران که بودن فیلم بازی میکردن، یا اینکه نتونستن، یعنی نتونستن اون چیزی که اینا مثلا در واقع خیلی ها بودن دیگه، میگفت آقا ما الان ببین اینجا این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، و حتی مثلا ادعاهای خیلی بزرگی میکرد، ولی نهایتا وارد دنیا شدن، وارد مثلا جو دنیا شدن و نتونستن این کارو انجام بدن. حالا ببینید، ولی ادامه زندگی حیات جاویده و متاسفانه به مفت خیلی ها دارن اینو از دست میدن. و ببینید مرگ الان به همه نزدیکه، نزدیکتر از اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن. ببینید یه زمان همیشه مرگ نزدیک بوده. من برام خیلی جالب آمارها رو نگاه میکنم، خیلی از افرادی که شما در گذشته میدیدید خیلی سخت پیش میومد که ببینید واقعا تا 70-80 سال زندگی کردن، میگن سالم بود، مثلا اون موقع آدم ها سالم بودن، ما این شیر رو میخوردیم، نمیدونم این کره رو میخورد، ولی واقعیت نداره. آمار نشون میده که خیلی ها تو 45 سالگی، تو 50 سالگی، تو نمیدونم 52 سالگی فوت کرده. شما خیلی از این مثلا مردان و زنان حتی شناخته شده رو شما وقتی میخونید میبینید که طرف یه تو 58 سالگی فوت کرد، طرف تو 52 سالگی بر اثر یه بیماری فوت کرد. میدونید یعنی مرگ همیشه نزدیک بوده. برای ما هم که الان تو قرن 21 هستیم باز هم مرگ نزدیکه. تلفات دنیا درسته که شاید کمتر شده، عمر انسان یکم بیشتر شده، ولی با خطر جنگ ها، طوفان ها، با خطرات دیگه مواجه هستیم که نتونستیم مهار بکنیم، که نتونستیم مهار بکنیم. هرچند که مثلا بگیم مثلا تو همین مسئله مثلا اپیدمی کرونا تو آمریکا که جان اول بود، تو آمریکا که پیشرفته بود، میلیون در واقع هزاران هزار نفر مردن، میگه صدها هزار نفر مردن، با تمام بهداشتی که داشتن، با تمام امکانات و بیمارستانایی که داشتن فوت کردن. توی چین همینطور، توی کشورهای پیشرفته ما تلفات سنگین داشتیم. یادتون میاد فکر میکنم که اسپانیا چه تلفات وحشتناکی داد که خیلی حتی جرأت نمیکردن به عنوان توریست برن اونجا. بس مرد نزدیکه و واقعا وحشتناکه ما فکر کنیم که افرادی که بعد از این که فوت میکنند وارد دنیای مردگان بشن، وارد ملکوت خدا نشن، یعنی وحشتناکه. من نمیدونم، یک کم بهش فکر کنیم. بی خود نیست کتاب ابرانیان میگه که کسانی رو که یک عمر در ترس مرگ بودن مسیح از این ترس رهایی داد. اما ببینید دنیا به شکلی بسته بود که انگار برای نجات دهنده هیچ راهی نبوده. اینو در نظر بگیرید. و الان دنیا به شکلی بسته است که شما حس میکنید فرقه، دنیا، مذاهب، علم، همه چیز طوری در واقع بسته شده که شما در واقع از نظر منطق انسانی باید یک عده نجات رو تبدیل کنند، نجات رو سازگار کنند. و یک ناامیدی بزرگی در دنیا نشسته، همونطور که 2000 سال پیش هم این اتفاق افتاد. در 2000 سال پیش نه تنها همه چیز به ظاهر بد بود، خصوصا برای قوم خدا، بلکه حتی هیرودیس پادشاه بود، یک آدم نامشروع. اسرائیل دست رومیان افتاده بود، یعنی قومی خدا نشناس بر قومی خدا شناس مسلط شده بودند. شما یادتون میاد در اینجا دیگه که اومدن حتی مسیح رو به دام بگذارن، چون به یک شکلی مستعمره شده بودن. زمانی که مسیح زور کرد مستعمره شده بودن. اینجاست که میگن مال قیصر رو به مسیح، مال قیصر رو به قیصر بگید، مال خدا رو به خدا بگید. و هیرودیس یک حاکم دست نشانده بوده. حالا مسئله مهم اینه که در چنین وضعیتی که از نظر انسانی دقت کنید هیچ امیدی نیست، از نظر انسانی هیچ امیدی نیست برای اینکه رهایی و نجات پدید بیاد، اتفاقی که میفته اینه که روح القدس دخالت میکنه و مریم از روح القدس متولد در واقع با آبستن میشه. یعنی اینکه دقت کنید این مسئله خیلی مسئله حیاتی و مهمیه، این مسئله حیاتی و مهمه، یعنی باکره آبستن میشه. اصلا غیر ممکنه ما فکر کنیم که یک باکره آبستن بشه. ببینید یعنی خدا از یک طریق مافوق طبیعه میاد در واقع در دنیایی که همه چیزو بسته. چرا؟ چون خدا وعده داده کلام خدا باید انجام بشه. اینجاست که شما درک میکنید که مثلا میگه آسمان و زمین از بین میره ولی کلام خدا انجام میشه، حتی اگر به قیمت این باشه که یک اتفاق غیر ممکن اتفاق بیفته. اتفاق غیر ممکن این بود که باکره آبستن بشه. نمیدونم چقدر میتونید متوجه بشید اینو، یعنی یک معجزه بسیار بزرگ برای نجات اتفاق افتاد. یعنی باکره آبستن میشه، یعنی چیزی که تا همین لحظه غیر ممکنه. وقتی یک زن مردی رو نمیشناسه یا از اسم یک مرد استفاده نمیکنه، محال آبستن بشه. ولی دخالت الهی، دخالت خدا باعث شد که باکره آبستن بشه و از این تولد خالق العاده خدا در مسیح کلمه جسم شد، ظاهر شد و میتونیم بگیم که راهی باشه. به خاطر همینه که عیسی مسیح میگه هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا نمیتونه بیاد، هیچ کس جز به وسیله من نمیتونه نجات پیدا کنه. چرا؟ چون راهی وجود نداشت، تمام راه ها بسته بود، راهی برای نجات بشر نبود. به خاطر همین رومیان، در رومیان پولس میگه که همه گناه کرده و از جلال خدا قاصر بودن، راهی برای نجات نبود. پس برای نجات یوحنا در آسمان یه تصویری رو دید که نه در آسمان، نه در زمین، نه در زیر زمین کسی لایق نبود، و از خود تخت که یک نشیننده داشت، نه سه نشیننده، از خود تخت نه یک مخلوق. ما یک مخلوق قدرتمندی رو داشتیم، یک فرشته قدرتمندی فریاد کرد. چه کسی میتونه کتابو بگیره؟ یه فرشته قدرتمنده که تا موقعی نیرومند بود، ولی خدا مسئولیت نجاتو به این مخلوق قدرتمند نسپرد. و شاهدان یهوه در اشتباه، خدا نمیتونه مسئولیت نجاتو، خدا نمیتونه مسئولیت نجاتو به مخلوق اول بسپاره، خدا نمیتونه مسئولیت نجاتو به شخص دوم تثلیث بسپاره. به خاطر همین کتاب مقدس میگه از خود تخت بره بیرون میاد، تختی که فقط یک نشیننده داشت. و به خاطر همینه که وقتی بره از تخت بیرون میاد، در واقع اون 24 تن، اون 24 پیر و اون موجودات سجده کردن، کاری رو که برای تخت نشین، چون میدونستن که این بره کیه و کلمه جسم شد و کلمه خدا بود. اگه کلمه جسم نمی شد، اگه خدا یک باکره رو در دست نمی گرفت، قدرت خودش رو میگه قوت حضرت اعلی در تو قرار می گیره، شما بدونید که هیچ امیدی برای بشریت نبود، ولی خدا، قدرت خدا، قدرت حضرت اعلی و مریم قرار گرفت. ولی کی این اتفاق افتاد؟ ما در لوقا میخونیم، در لوقا وقتی میخونیم، میخوام انجیل لوقا رو باز کنید اگه کتاب مقدس تاتون پیشتونه. مریم خودش در انجیل لوقا باب 1 تعجب میکنه، میگه من مردی رو نشناختم که فرشته بهش میگه شما همه رو میدونید قدرت حضرت روح القدس بر تو میاد. ولی مریم اتفاق این چیزی که میگه اینه، آیه 38، مریم گفت کنیز خداوندم، آنچه در باره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت. کنیز خداوندم، آنچه در مورد من گفتی بشود. و اونجاست که کار خدا شروع شد. وقتی مریم ایمان آورد، من یه چیزی رو در مورد گزینش میخوام بهتون بگم. چرا گاهی اوقات طول میکشه تا خدا نقشه خودش رو پیاده کنه؟ خدا میبینه که در نقشه خودش، وقتی نقشه خودش رو پیش از بنیاد عالم چید، وقتی نور رو نگاه کرد، گفت اوکی، با وجود نور قابلیت اینو داره که من همه دنیا رو نابود نکنم، پس ارزش اینو داره که من دنیا رو بسازم. درسته که طوفانی خواهد بود، ولی نور، از طریق نور بشریت، نوع بشر ادامه خواهد یافت. پس با بودن نو میتونه هم طوفان رو بفرسته تا عدالتش انجام بشه و هم میتونه در واقع بشریت و نژاد بشری رو از بین نبره و با نو ادامه بده. خود طوفان یه چیز وحشتناکیه. ابراهیم رو میبینه، میگه اوکی، من قدم های اول رو میتونم با ابراهیم بردارم، ولی سارا مریم نیست، نمیتونم از طریق سارا کار خودمو پیش ببرم، چون سارا اون ایمانو نداره که کلام من در اون جا بگیره، کلمه در اون جست بشه و از طریق نمیتونه، این ایمانو نداره، این قابلیتو نداره. و همینطور از زنان مختلف عبور میکنه، ممکنه چند هزار سال طول بکشه تا میرسه به یک دختر باکره به نام مریم. و خدا در نقشه خودش میگه همینه. مریم قابلیت اینو داره که وقتی من چیز رو که غیر ممکنه، هیچ زنی در دنیا قبول نمی کنه، سارا میخنده به من. پیش از بنیاد عالم خدا دیده بود که سارا میخنده، پیش از بنیاد عالم واکنش های ما رو دیده بود، پیش از بنیاد عالم بی ایمانی های ما رو دید، پیش از بنیاد عالم پولس رسول رو دید. اینجاست که پولس میگه پیش از این که نقش ببندم خدا من انتخاب کرده بود، میگه شناخته شدم. من در مورد تمام این مطالب نوشتم، ولی گاهی قا در موعظات که افتاد تازه براشون باز میشه که اتفاقی میفته. حالا وقتی مریم رو، یعنی صبر میکنه خدا تا کلامش به انجام برسه، زنهای زیادی به دنیا آمدن، زن داوود رو میخواستن تا نمیتونست، و فقط اینجا مریم نبود که باید در واقع اون شرایط رو میداشت تا کلمه از طریق اون به دنیا بیاد، بلکه یوسف هم با یه سری قابلیت ها می داشت. شما ببینید یوسف با یک شک بزرگ مواجه شد. افراد ایماندار زمانی که تحت فشار قرار می گیرن نشون میدن که ایماندارن یا نه. ما افرادی رو داریم که تحت فشار قرار گرفتن. ببین زبان 6 متر این مهم نیست، ولی وقتی تحت فشار قرار گرفتن رفتن پیش کلیسای کاتولیک و فرقه دست گدایی بلند کردن تا مشکلشون حل بشه، رفتن تعمیدشون رو عوض کردن تا به قول معروف بتونن اقامت آمریکا بگیرن. ما کم از این آدم ها نداشته ببینید، و خدا میدونه اینا رو. خدا حتی در نقشه خودش عیسو رو دید. خب عیسو دید که عیسو زودتر از یعقوب به دنیا میاد، ولی چون یعقوب بود خدا از عیسو عبور میکنه تا به یعقوب برسه و به اون بچسبه. و داوود رو دید در نقشه خود، ولی در از زمان حوا تا مریم، من به شما به جرأت میگم با منطق کتاب مقدس میگه هیچ دختری آماده نبود که وقتی فرشته بیاد و بهش بگه که از تو در واقع قراره روح القدس بر تو بیاد، قدرت حضرت اعلی در تو ساکن میشه و و و، هیچ زنی آماده نبود. نمونه میخوای بهتون بگم؟ یه نمونه بهتون میگم. کاهن بزرگ زکریا وقتی فرشته خدا بهش گفت که تو زنت باردار میشه، با شک به این مسئله برخورد کرد و خدا لالش کرد. فرشته لالش کرد، گفت چی مثلا تو حرف منو باور؟ خب ببینید زکریا هر کسی نبود، یک کاهن بود، حتی کسی بود که خدا انتخابش کرد که ببینید علارغم ضعف‌های ما در نقشه خدا جا داریم. ببینید ولی چی جایگاهی داریم؟ من بحثم اینه، چون اینجا کسانی دارن منو دنبال میکنن که به انجیل جاودانه، به حساد بزرگ، به این که خدا یک بار با قدرت میخواد دنیا رو ملاقات کنه اعتقاد دارن، نه کسانی که در یه پیله های قدیمی موندند، بلکه با کسانی هستن که تمام کلام رو قبول دارن. بس اینجا ببینید در چه کیفیتی، یک کیفیتی هست که کیفیت زکریاست. دقت کنید کیفیت زکریا بد نیست، ازش یحیی بیرون میاد، پسری که از شکم مادر از روح القدس متولد ولی لام میشه. کیفیت موسی رو داریم، اونم کیفیت بدی نیست، ولی ما یک کیفیت خیلی بالایی داریم. شما ببینید زمانی که موسی مواجه میشه با خدا چی میگه، خدا ملاقاتی که از موسی کرد خیلی پرجلال‌تر از ملاقاتی که از مریم کرد. ببینید و یعنی تا ایمانش رو تقویت کنه، بعد گفت که من نمیتونم برم، من اینم من اونم، خدا مجبور شد ایمان رو درش تصدیق کنه و ایمان موسی این قابلیت رو داشت و ولی کمکش. ولی شما ببینید مریم نه، اون لازم بود که عصا رو در واقع بگه، نه مثل جدعون برخورد کرد، نه مثل این برخورد کرد، بلکه گفت که کنیز خداوندم مطابق کلام تو بشه. یعنی نسلی که دقت کنید، افرادی که به کلام ایمان دارند و هیچ شکی در مورد کلام ندارند و هیچ شکی در مورد قدرت خدا ندارند و هیچ شکی در مورد تحقق وعده‌های خدا در زندگیشون ندارند. خدا وعده داده و به انجام خواهد رساند. این کیفیت ایمان مریمه. نه نیاز داره که چوبی رو به زمین بتره تا مار بشه، نه مثل زکریا که ظاهرا پرستشی قوی تر از مریم سالها داشته و کاهن بوده و هر روز خداوند رو عبادت میکرد، هر روز از قدرت خدا صحبت میکرد، هر روز مزامیر رو میخوند، هر روز به یاد میآورد که خدا با دست زورآور خودش اسرائیل از مصر خارج کرده. ولی زمانی که خدا، همون خدایی که زکریا موعظه میکرد که ابراهیم در پیری بچه آورد، زکریا نتونست در مقابل برای خودش این ایمان رو داشته باشه، در حالی که فرشته خداوند رو ملاقات کرد. چه ملاقاته؟ فرشته خدا رو ملاقات کرد، جبرئیل رو ملاقات کرد، هر کس ملاقات کرد، یک فرشته اعظم رو ملاقات کرد، ولی نتونست بدونید. و اینجا لال شد، تنبیه شد. ولی مریم، یک دختر باکره، یک تربیت خوب تربیت شده بود، ایمان داشت و بحث نکرد، مثل جتعون دنبال نشانه نگشت، مثل موسا نت با خدا ملاقات چیز نکرد. ببین، و به این کیفیت از ایمان خدا نیاز داشت تا کلمه و پولی کامل اولویت در مسیح متجلی بشه، تجسم پیدا کنه. نمیدونم چقدر این پیغام منو متوجه. این کیفیت از ایمان دنیا رو وارد یک فاز جدید کرد. اینجاست که میگه که ذریت زن، ببینید، مریم رو دید پیش از بنیاد عالم و گفت این دختر میتونه. حالا به مورد یوسف صحبت کنیم. در انجیل متا خوندیم یوسف حق داشت، حقهایی داشت که این حقها رو خلق خدا بهش نداد، بلکه خدا بهش داده بود. حق سنگسار داشت، یک حق مسلم کتاب مقدسی. وقتی فهمید که مریم حامل است، به فکر این نیفتاد که بره کاهنان رو صدا کنه و مریم رو سنگسار کنن. کتاب مقدس فکرشو میگه، نترسید از آبروی خودش، حتی میگه چون شخص شریفی بود. توی کتاب مقدس میگه، توی ترجمه قدیمی میگه شخص نجیبی بود، توی ترجمه جدیدی که ما خوندیم، در انجیل متی باب 1 میگه مردی پارسا بود، مردی عادل بود. یعنی عدالت خدا، یا پارسا که مثلا همون کلمه عدالته، از یوسف یک مرد خشک مذهبی نساخت. ببینید برخوردی که یوسف کرد تا حدود زیادی شبیه برخوردیه که مسیح میکنه زمانی که اون زن رو پیشش میارن و میگن که در این زنا گرفته شد. درسته مسیح با یک کیفیت بالاتر برخورد، ولی این فیض و این محبت و این از حق گذشتنها رو ما در یوسف میبینیم. اینجاست که خدا میگه اوکی، یوسف میتونه در جایگاه پدر بسی قرار بگیره. اوکی، یوسف میتونه. یه مسئله ای رو میخوام بهتون بگم. حتی داوود که از جزء اجداد مسیحه، زمانی که در حال مرگ به سلیمان یه وصیت هایی رو میکنه، از این انتقام بگیر، از این کارو بکن، و اینجا اینطوری کن، اونجا اینطوری کن، و در واقع ازش یه به قول معروف یه مثلا در واقع از در واقع میبینید که یه نصیحت هایی رو میکنه که در نهایت شما میبینید حتی خود خدا برمیگرده به داوود میگه تو نمیتونی خونه منو بسازی، تو خون زیاد ریختی. علارغم این که داوود دوست داره، میگه تو نمیتونی. این هم اینو کیفیت ایمانه دیگه. داوود مرده که خدا دوستش داره، موافق قلب خداست، ولی نمیتونه خونه رو بسازه چون خون زیاد ریخته. پس مواظب به اعمالمون، مواظب به رفتارمون، مواظب به زبانمون، مواظب به زندگی ایمانیمون باید باشیم. پس این دو نفر در کنار هم میتونن در جایی قرار بگیرن که پسر خدا در اون خانه متولد بشه. پس باید ببینید برای اینکه مسیح در خونه ما حضور داشته باشه، از ما کیفیتی بالاتر از مریم و حتی یوسف میخواد. ما گاهی اوقات افرادی رو داریم که اصلا یه برخورد، یه نمیدونم، یه فقط بگی بالای چشمت ابروه، به قول معروف، ببخشید اصلا مگر ول میکنن اصلا؟ آقا تا به قول خودشون حق خودشونو به دست نیارن، مثل چیزی که میگن حق گرفتنیه، یعنی دنیا رو با خاک یکسان میکنن، کلیسا رو نابود میکنن، ایمان ها رو تضعیف میکنن، توی خونه ها در واقع شروع میکنن میگه آره ما برای کلیسای خدا بار داریم، آره ما برای کلیسا اینطور، و پشت سرگویی رو شروع میکنن، فحش دادن شروع میکنن، غیبت رو شروع میکنن، چون نمیتونن مثل یوسف باشن. پس اینا همین الان من به شما راحت میگم اگه اینا خودشون اصلاح نکنن اصلا جزء عروس نیستن اینا. بله میتونن در نقشه خدا جا بگیرن، یه جایی تو نقشه خدا یکتا هم داره، یه جایی تو نقشه خدا در واقع برادران یوسف هم دارن، یه جایی تو نقشه خدا ما میبینیم که در واقع، ولی با چه کیفیتی؟ کیفیتی که مریم داشته شما میبینید که میگه همه منو سعادتمند میخونن. خود فرشته خدا ما ببینیم که اصلا چطوری به مریم سلام میکنه، میگه در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت، تا نزد باکری که نام داد نزد باکری مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفتی، خداوند با توست. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است. اما فرشته به او گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حالت شده. خب حالا میخوام در واقع تولد مسیح رو به دوران خودمون پیوند بزنم. تولد مسیح به دوران ما چه ربطی داره؟ در ابتدا گفتم خیلی از الهیدانان به کلام خدا اعتقاد نداشتن. الان ما در دوره هستیم که بی ایمانی هم در اوج خودشه، ولی خدا میلیون ها نفر رو در زمان آخر دید که قابلیت اینو دارن یک بیداری بزرگ رو تجربه کنن، کیفیت ایمانی رو خواهند داشت و دارن که میتونن دنیا رو تکون بدن. خب این افرادی هستند که وقتی در مورد روبودی شدن میشنوند بگن خداوندا بر حسب کلام تو بشود، آنچه گفتی در مورد من بشود، در مورد قدرت تبدیل مسیر میشنوم. میگن خداوندا بر حسب کلامی که گفتی بشه. در مورد تعمید روح القدس میشنوند، همین رو میگن. در مورد مکاشفه میشنوند، میتونن هماهنگ بشن، میتونن بگن بله خداوند میدونم که اینا اتفاق میفته، ولی میدونم که مثل من در اون جایگاه پسر نیره هستم که روبوده خواهم شد. در مورد مکاشفه 14، در مورد تمام وعده هایی که خدا داده، اینا میشنوند، نمیان بر حسب الهیات، بر حسب الهیات صحبت کرد. ببینید مریم تحت تأثیر هیچ الهیاتی نبود، فرشته ملاقاتش کرد، کلامو گفت، گفت بر حسب کلامی که گفته شد انجام بشه، چیزی که قطعا خیلی از الان هم شما از خیلی از یهودی ها بپرسید بگید که چی منظور از باکره چیه، به شما میگم بله مثل همون فرسیان برخور، بله منظور اینه که یه دختر پاک نجابت رو نشون میده، اینو نشون میده، اونو نشون میده. ببینید تمام این مسائل، میخوام به شما بگم که تمام این مسائلی که وجود داره مسائلیه که شما باید درک کنید. عزیزان من، شما باید درکش کنید، شما باید با کلام خدا خودتونو هماهنگ کنید. عزیزان، با کلام خدا خودتونو هماهنگ و بپذیرید، همونطور که مریم پذیرفت، همونطور که غیر ممکنی رو پذیرفت که واقعا با درک بشه غیر ممکن بود. الان هم خدا غیر ممکن هایی رو داره، غیر ممکن از چشم دنیا، در مورد عروس، تبدیل عروس، قوتی که عروس تجربه میکنه، وعدهایی که عروس خواهد دید، در مورد تمام این چیزها دنیا با شکل تبدیل. اصلا فرقا اصلا قبول ندارن، میگن که بله اون چیزی که مسیح گفت که همونطور که من و تو یک هستیم، این شما هر عقیده‌ای رو داشته باش ما یک میشیم، با هر عقیده‌ای ما یک میشیم. الان توی پیغامی هم همین جریان به افتاده، با هر عقیده‌ای تو داری، در هر جریانی که تو داری، هر فهمی که از پیغام و از کلام داری مهم نیست، مهم اینه که ما برادریم، خدمت بعدبانامو قبول داریم، دور این خدمت هستیم و یکی شدن یعنی این. نه، یکی شدن این نیست. نه، یکی شدن به شکل بابل، نه یکی شدن در جریانهایی که حتی بعضی اوقات بدتر از در واقع فرقا دارن تعلیم میدن. یکی شدن با کلام، یکی شدن در متا باب، در یوحنا باب 17، و یک بودن. و این اینه که روح القدس من و تو رو به جمیع حقایق هدایت بکنه، به جمیع حقایق کتاب مقدس ما رو هدایت بکنه، این یعنی یک شدن با خدا و با تمام کلام خدا هماهنگ باشیم، خالصانه بدون تعلیمات غلط. این محال بشه مگر اینکه روح القدس بر تو خواهد آمد. روح القدس بر تو خواهد آمد، قوت عزت اعلی بر تو قرار میگیره و روح القدس میتونه تو رو به جمیع حقایق هدایت کنه. ما وارثان این تولد هستیم. تولد تازه چطور اتفاق میفته؟ آیا امکان داره واقعا کسی تولد؟ میگن که خیلی ها اینطوری میگن، میگن بعد از بهروز، بعد از بهروز ذات آدم ها عوض نمیشه. نه، ذات آدم ها زمانی که قدرت بی نظیر مسیح، مسیحی که آب و به شراب تبدیل کرد، کافیه بر ذات من و تو دست بگذاره تا اون ذات یک ذات آسمانی بشه. قدرت خدا رو بپذیرید. مسیح به فریسیان اینو گفت، به صدوقیان گفت شما نه کتابو میشناسی نه قوت خدا رو. تو چی؟ آیا کتابو میشناسی؟ آیا قوت خدا رو میشناسی؟ اگه قوت خدا رو نشناسی، قوتی که میتونه ذات انسانها رو عوض کنه، میتونه آب و به شراب تبدیل میکنه، میتونه تفکرات جدید به ما بده، این نجات مسیحه. قدرت بی نظیر کلام خداست، قدرت تبدیل مسیح. میگه انجیل یوحنا باب 1 رو باز کنید، میگه آنان از آیتی، اما به همه کسانی که رو پذیرفتن این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی هر کس که به او ایمان آورد. هر کسی به او ایمان آورد، یعنی کاملا مسیح رو پذیرفت، قدرت مسیح رو پذیرفت، ایمانی کتاب مقدسی آورد، به قدرت نامحدود مسیح ایمان آورد که میتونه ذات هر کسی رو که ایمان بیاره تغییر بده، میتونه ما رو تبدیل به مقدسین کنه. میگه یعنی به هر کس با او به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند، بلکه از خدا تولد یافتند. چه کسانی از خدا تولد می‌یابند؟ کسانی که به اسم او، به تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده ایمان بیارند. این افراد تولد تازه پیدا می‌کنند، تولدی که از روح خداست. خودتون انجیل یوحنا ما به سر خوندید در مورد نیکودیموس دیگه، از روح خداست. از روح خداست، همونطور که مریم از روح حامل شد، ما هم از روح متولد میشیم. برای همین گفتن ما وارث این تولد هستیم، تولدی مافوق و مافوق بشریم. خدا به تک تک شما برکت بده، خدا به تک تک شما برکت بده. ایمان بیارید، ایمان بیارید به تمام کلام، به تمام وعده‌های خدا. کسانی که میخوام واضح بهتون بگم، کسانی که شما رو از وعده‌های خدا دور نگه می‌دارند، به وعده‌های خدا ایمان ندارند، اگر با اونها بمونید بدون شک، بدون شک قسمت از عروس نخواهید بود. با ایمان متحد بشید، چیزی که در عبرانیان میگه، با وعده ها متحد بشید، مثل لوط نباشیم. فیض مسیح با جمعی شما باشه. خداوند را حس میکنم که میخوای صحبت کنی با قلبهایی که این پیغام رو میشنون، تو ادامه بده و صحبت کن. خداوندا روح غرور از ما بردار، روح غرور از ما بردار، روح غرور از ما بردار و بگذار پیش بره. ای پدر، به نام عیسی مسیح خداوند این جمع به دستای تو میسپارم. بگذار پیغامی که امشب داده شد، ای خدا آغاز بیداری بزرگ باشه. کلیسای ایرانو متحد کن با کلامت، چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدیم. باشد بذاری. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمعی